د بلې نیم ساعت خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر تکل صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 از صبح وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی تاریخ جدید برگزاری این جرگه را تعیین میکند و صدر اعظم اسرائیل میگوید با رئیس جمهور روسیه توافق کرده است که یک تیم مشترک برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد شود. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر برایتان با جزئیات میگیم. امروز دوشنبه 13 مایه حدود سال 1397 هجری شمسی و 4 ماه مارچ سال 2019 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تحلیف را به جا می‌آورند. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر فراهم کند و صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی با همتای پاکستانیش روی اهمیت اقدام پاکستان علیه گروه‌های تروریستی تاکید کرده است. تفصیل اخبار. قرار است مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز در ارک برگزار شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز طی فرمان‌های جداگانه اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را معرفی کرد. سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی و رحیمه ظریفی به حیث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شدند. محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب‌الدین رویدار به عنوان اعضای نو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعیین شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در فرمان‌های جداگانه حبیب الرحمن ننگ را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمنشاه اعتمادی را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گماشته است. این افراد از میان 81 تن از نامزدان احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط با انتخابات نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات به روز جمعه گذشته به اساس آرای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب شده بودند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌ها فراهم کند. محمد اشرف غنی این را شام دیروز در نشستی که در رابطه با سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در کشور و کمک به آسیب دیدگان در ارک برگزار شده بود گفت. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست همچنان گفت که یک مرکز سوق اداره زیر نظر نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور سازماندهی و انسجام کمک ها ایجاد شود. از سوی دیگر تمیم عظیمی سخنگوی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر حدود 30 تن کشته و زخمی شدند. آقای عظیمی دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
از روز جمعه به این طرف در زابل، هرات، فراه، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده کمک کردیم.
پیش از این اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته بود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت قندهار حداقل 20 تن جان دادند. مقام های افغان گفتند که در ولایت های فرا، قندهار، زابل و هرات در اثر جاری شدن سیلاب ها خسارات زیادی وارد شده و امکان جاری شدن سیلاب ها در ولایت های دیگر نیز پیش بینی شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه در سیومین بازی یک روزه به مسافه هم می‌روند. بازی یک روزه بین این تیم‌ها رأس ساعت 12 از ظهر در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. افغانستان در حال حاضر با تیم آیرلند 5 بازی یک روزه انجام می‌دهد که از میان 2 بازی انجام شده در یکی آن تیم مقابل را شکست داد و یک بازی در نتیجه باران به نتیجه پایان یافت. قرار است تیم‌های افغانستان آیرلند بر علاوه بازی یک روزه فردا بر روزهای جمعه و یکشنبه آینده نیز در دو بازی یک روزه دیگر وارد میدان شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی با عمران خان همتای پاکستانیش روی اهمیت اقدام پاکستان علیه گروه‌های تروریستی تاکید کرده است. این را دفتر خانم می دیروز گفت. دو رهبر همچنان در مورد نیاز تمرکز بالای دلیل اصلی اختلافات میان هند و پاکستان هم صحبت کردند. صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل و روسیه توافق کردند که یک تیم مشترک را برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد کنند. بنیامین نتانیاهو این موضوع را به روز یکشنبه در جلسه کابینه کشورش چند روز بعد از آن گفت که وی اخیراً در دیدار از مسکو تلاش کرد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را قانع بسازد تا به ایران اجازه داشتن حضور نظامی در سوریه داده نشود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و قرار است یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا اسناد را جمع آوری کند و مورد تحقیق قرار دهد که بر اساس آن رئیس جمهور دونالد ترامپ و چند دستیارش متهم به تخطی از عدالت، فساد و سوء استفاده از صلاحیت ها می شوند. جرالد نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا به ای بی سی نیوز گفت تحقیقات را در مورد سوء استفاده از صلاحیت ها، فساد و جلوگیری از عدالت آغاز خواهند کرد. این عضو دموکرات کنگره امریکا گفت از 60 فرد و نهاد مختلف اسناد جمع آوری خواهد شد. قصر سفید و وزارت عدلیه امریکا در مورد این اظهارات به طور فوری تبصره نکردند. اینجا رادیو آزادی است. با هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی تاریخ جدید برگزاری این جرگه را تعیین خواهد کرد.
وقتی که فرمان اشاره به اینجا امضا شد که کمیسیون برگزاری لوی جرگه تعیین میشه، تاریخ برگزاری را نهایتا اونا بازیرم.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که گفتگوهای صلح سبب کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان شده.
گفتمان پروسه صلح تاثیر سر تلفات افراد ملکی داشت.
در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم اسرائیل میگوید با رئیس جمهور روسیه توافق نموده که یک تیم مشترک برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد شود. و در رنگ های زندگی با این باشنده کابل صحبت داریم.
من خودم روز 2 ساعت تا 2.5 ساعت کار میکنم در اینجا بیفرما.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان میگوید که بعد از ایجاد کمیسیون و دورالانشای جرگه مشورتی تاریخ جدید برگزاری لوی جرگه مشورتی در زمینه صلح اعلان خواهد شد. این در حال است که گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز نیز در دوحه ادامه می‌یابد و طالبان با نشر اعلامیه گفتند گفتگوهای جاری قطر قدم به قدم پیش می‌رود و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع پیشرفت‌ها در این گفتگوها محتاطانه و با دقت خواهد بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان می گوید پس از تشکیل کمیسیون و دارالانشای لوی جرگه مشورتی تاریخ نهایی تدبیر این جرگه اعلان خواهد شد. این را هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی بر رادیو آزادی ابراز داشت.
وقتی که فرمان اشاره به اجرا امضا شد که کمیسیون برگزاری لوی جرگه تعیین می شود و همچنین دارالانشای لوی جرگه مشورتی صلح هم تعیین می شود، واجما به خاطر از اینکه میگن که تمام اقشار افغانستان و ولایت ها مجبور است این کار را بکنن و مشارکت دیده از تاریخ برگزاری این خرید اونا بازیران.
به گفته آقای چخان سوری، شورای عالی صلح افغانستان کارهای ابتدایی برای تدویر لوی جرگه مشورتی را آغاز کرده است و فعلا روی تهیه طرز العمل چگونگی برگزاری لوی جرگه کار جریان دارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی به عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور برای اجماع منطقوی صلح هدایت داده تا آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی را هرچی زودتر اتخاذ کنند. از سوی هم قاضی محمد امین وقاد عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح و رادیو آزادی خبر تأخیر لوی جرگه مشورتی را که قرار بود به تاریخ 26 ماه هود در کابل برگزار شود تایید کرد. این موضوع بعد از آن تایید شد که دو مقام شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفتند که این جرگه که قرار است 2000 تن در آن شرکت کنند به دلیل کمبود وقت و مشکلات تکنیکی به تعویق افتاده است. آقای وقاد در مورد گفت
گفتگو در قطر جریان دارد. اینجا در کابل یک هیئت افغانستان شمول مذاکرات صلح از سوی دولت تشکیل داده می شود. این هم یک مصروفیت است و اگر در گفتگوهای قطر کدام پیشرفت صورت گیرد آن هم ایجاب خواهد کرد که لوی جرگه مشورتی کدام گنجایش فعلی در آن نداشته باشد.
آقای وقاد افزود که این جرگه مشورتی در اوایل سال نو شمسی برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان در حال مصمم برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از چند روز به این طرف در دوحه مرکز قطر با نمایندگان طالبان گفتگو دارد. او با آنکه تازه در این مورد چیز ننوشته ولی به تاریخ 27 فوریه در صفحه تویترش نوشته بود که گفتگوها آهسته ولی دقیق به پیش می روند. از سوی هم طالبان ناوقت دیروز با نشر اعلامیه گفتند گفتگوهای جاری قطر قدم به قدم به پیش می رود. بر اساس اعلامیه طالبان با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع پیشرفت ها در این گفتگوها باید خیلی محتاطانه و با دقت صورت گیرد. طالبان گفتند گفتگوهای ماه جنوری منتج به توافق در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و عدم استفاده از خاک این کشور بر ضد کشورهای دیگر بود، ولی این دوره گفتگوها روی جزئیات و ماهیت این دو توافق تمرکز دارد.
در همین حال گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که گفتگوهای صلح سبب کاهش میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان شده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با اساس یافته های آنان در ماه گذشته میلادی حدود 100 فرد ملکی در این کشور کشته و نزدیک به 60 تن زخم برداشتند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حتی کشته شدن یک فرد ملکی در درگیری ها نیز برای این کمیسیون نگران کننده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در قطر، گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی در تلفات افراد ملکی در این کشور 3 برابر کاهش به میان آمده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که یافته های آنان نشان داده که در ماه فوریه سال جاری میلادی 106 فرد ملکی در افغانستان کشته و 59 تن جراحت برداشتند.
تلفات افراد ملکی کاهش یافته. یک دلیلشان هم پروسه صلح هستند که گفتمان پروسه صلح تاثیر سر تلفات افراد ملکی داشته. یگانه بحث ما اینمی می باشند که گروه های درگیر جنگ افغانستان باید بر تلفات افراد ملکی جدا توجه بکنند.
وی می گوید که بر اساس معلومات آنان در هر ماه سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 500 تا 800 تن بوده است. یافته های گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی نشان می‌دهد که در جریان سال 2018 میلادی بیش از 2600 فرد ملکی در این کشور کشته و نزدیک به 4100 تن زخم برداشتند. رئیس این گروه از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که تا موفقیت روند صلح مسئولیت افراد ملکی را در نظر گرفته و تلاش کنند تا تلفات غیر نظامیان در این کشور بیشتر کاهش یابد. در این حال بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند کاهش یافتن تلفات افراد ملکی را خبر خوش می‌داند، اما می‌گوید که تلفات غیر نظامیان در این کشور هنوز نیست یکی از نگرانی‌های جدی آنان است.
امیدوار هستیم که طرفین درگیر منازع به حقوق بشری شهروندان کشور احترام قائل شوند و بیشتر از این مردم افغانستان قربانی منازع نسازند. اگر یک مورد تلفات ملکی در افغانستان وجود نداشته باشه، این جای نگرانی است. متاسفانه روزانه شهروندان کشور قربانی منازع هستند.
حملات انتحاری، انفجارها، عملیات‌های هوایی و وقوع درگیری‌ها در مناطق مسکونی از عوامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده شده است. تلفات افراد ملکی همواره یکی از مسائل جدی در این کشور بوده که کمیسیون مستقل حقوق بشر، مردم عام و شورای ملی افغانستان از این ناحیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که باید به مردم عام توجه بیشتر صورت گیرد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم زرغونه منگل شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نگاه به حمله گروهی که طالبان بالای قول اردوی 215 میوند در ولسوالی واشیر هلمند دارد که روز جمعه گذشته صورت گرفت. روزنامه می نویسد این قرارگاه در گذشته ها یکی از مراکز بزرگ نیروهای آمریکایی در هلمند بود، اما تعداد از نظامیان آمریکایی تا هنوز هم در بخش های از آن مستقرند. به نوشته روزنامه، نیروهای پیاده بحری آمریکا که امور آموزش نیروهای ملی دفاعی افغان را به پیش می‌برند، در درون این مرکز در یک محل کوچک اما تحت تدابیر شدید امنیتی جا به جا شدند. دگروال دیو بتلر از سخنگویان نیروهای آمریکایی در کابل در پیام در توییتر نوشت که به نیروهای آنان تلفات وارد نشده و یک مقام وزارت دفاع آمریکا نوشته که نیروهای پیاده بحری آمریکا این آموزگاران آمریکایی را از مرکز تعلیمی نیروهای افغان بیرون کشیده نجات دادند. نیویورک تایمز در ادامه بخشی از پیام بتلر را نقل کرده که خطاب به طالبان میگوید جنگ با هموطنانتان را متوقف سازید و مذاکرات صلح را جدی بگیرید. مؤسسه تحقیقاتی رند کورپوریشن که مرکز آن در کالیفرنیا آمریکاست در نشریه خود مطلب را در رابطه با صلح افغانستان نشر کرده که عنوان آن است در صلح افغانستان عجله نکنید. نویسنده مقاله که جیمز دابنز نماینده خاص پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان است با اشاره به فیصله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از افغانستان می نویسد که اگر طالبان پیشنهاد صلح را نپذیرند، نتیجه آن موافقه صلح نه بلکه توافق برای آغاز مذاکرات با آمریکا خواهد بود، زیرا واشنگتن از 2010 به این طرف برای مذاکره با این گروه تلاش دارد و بناهن اقدامات کوچک فعلی به گفته نویسنده دستاورد بزرگ تلقی شده نمی تواند. آقای دابنز می نویسد در صورتی که نتیجه تلاش های فعلی تامین صلح دائمی در افغانستان باشد، این احتمال به عوامل گوناگون از جمله بیرون شدن نیروهای آمریکایی مرتبط خواهد بود. وی در ادامه می نویسد در صورتی که آمریکا پس از آغاز مذاکرات صلح نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، روند مذاکرات ناکام و جنگ دوباره آغاز خواهد شد، و در صورتی که نیروهای آمریکایی قبل از آغاز روند عملی شدن توافق صلح بیرون بروند، باز هم نتیجه مشابهی در بر خواهد داشت. اما آقای دابنز در ادامه می نویسد چانس تامین صلح دائمی در افغانستان تنها زمان بیشتر است که امریکا و دیگر اعضای جامعه جهانی در تطبیق هر نوع توافق صلح که در نتیجه تلاش های فعلی به دست می آید دخیل باشند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به خاطر صلح نباید دیگر ارزش ها به خصوص آزادی بیان قربانی شود. محمد سرور دانش این را به روز یکشنبه در کابل گفت. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
سرور دانش معاند عمر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آزادی بیان بنیاد تمام ارزش ها و حقوق را در کشور ساخته و به هیچ صورت بر آن معامله نمی شود. آقای دانش به روز یکشنبه در مراسم معرفی پلان اطلاع رسانی حکومت در سال 1398 در کابل گفت که آزادی بیان برای حکومت خط سرخ است و صرف بهانه برای قربانی شدن آن شده نمی تواند.
ما بر این باوریم که آزادی بیان بنیاد همه ارزش ها و حقوق دیگر است. به همین جهت است که رهبری حکومت همواره اعلام داشتند که آزادی بیان یک خط سرخ است و آن را در مقابل هیچ چیزی معامله نخواهد کرد. اما سوی دیگر صلح نباید بهانه شود برای قربانی ساختن دستاوردهای 18 سال گذشته و در رأس آنها آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور.
آقای دانش میگوید که هرگاه آزادی بیان زیر پا شود در کشور یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی صلح را هم قربانی میکند و یک صفحه جدید از خشونت را به میان میآورد. معاوند عمر ریاست جمهوری با دستاوردهای حکومت در بخش آزادی بیان نیز روشنی انداخته و تهیه پلان اطلاع رسانی سال 1398 از سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری را مفید خواند، اما بر عملی شدن آن تاکید کرد. از سوی دیگر آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور هین معرفی این پلان گفت با عملی شدن این پلان فاصله میان حکومت و رسانه ها کمتر شده و مردم به گونه بهتر از فعالیت ها و برنامه های حکومت با خبر می شوند. آقای چخانسوری گفت که این پلان یک ساله پس از یک سلسله ارزیابی ها آماده شده است که برای عملی ساختن به تمام ادارات زیربط در مرکز و ولایت سپرده می شود. با گفته ایوی دو هدف عمده پلان آماده شده در بخش اطلاع رسانی بیان اولویت های حکومت از طریق ارتباطات و راهنمایی در بخش رساندن معلومات به مردم و برخورد مسلکی سخنگویان و مسئولان زیرب با رسانه ها می باشد. این در حال است که خبرنگاران و رسانه ها همواره به سبب شریک نشدن معلومات به موقع از سوی سخنگویان و مسئولان مربوط به ادارات حکومتی با آنان شکایت کرده و از حکومت تقاضا کردند که در قسمت شریک ساختن معلومات با رسانه ها همکاری لازم نماید. اما حالا سوال اینجاست که با وجود این همه تاکید حکومت برای حفظ و مسئولیت آزادی بیان واقعا در بخش آزادی بیان متحد باقی مانده است؟ موجب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر حمایت از رسانه های آزاد یانی در پاسخ به این سوال میگوید:
ما شاهد گسترش خشونت علیه خبرنگارا بودیم، شاهد افزایشش بودیم، شاهد کشته شدن بیشتر خبرنگارا بودیم و در کنار از او شاهد بسته شدن ده ها رسانه بودیم در حکومت وحدت. این نشان میده که این صحبت ها بیشتر بر یک کمپاین انتخاباتی میمانه. اگر قرار بود عملی بکنن چیزایی را که میدانستن و آزادی بیان برشان خط سرخ بود، چرا در جریان 4 سال گذشته دولتشان به این زمینه کارهای بیشتری انجام نداد؟
آقای خلوتگر هرچند از تهیه پلان اطلاع رسانی سال 1398 از سوی حکومت استقبال میکند، اما عملی شدن آن را به دیده شک مینگرد. این در حال است که با اساس گزارش مرکز دموکراسی و حقوق در کانادا، افغانستان در بخش دسترسی به اطلاعات در جمع 10 کشور برتر از جمله 150 امتیاز با به دست آوردن 139 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته است. در همین حال حکومت افغانستان از ایجاد یک کمیسیون 5 نفری دسترسی به اطلاعات نیز خبر داده و میگوید که تشکیل این کمیسیون به 50 تن میرسد که وزارت مالیه از تمویل بودجه آن نیز اطمینان داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
7:53 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدر اعظم اسرائیل میگوید با رئیس جمهور روسیه توافق کرده است که یک تیم مشترک در جهت پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد شود. بنیامین نتانیاهو این موضوع را در حال ابراز داشته که کشورش مخالف گسترش حضور نظامی ایران در سوریه است و در همین مورد هفته گذشته در مسکو با ولادیمیر پوتین گفتگوهای مفصل بنیامین نتانیاهو داشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید کشورش و روسیه توافق کردند یک تیم مشترک را برای پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه تشکیل دهند. آقای نتانیاهو این موضوع را دیروز چند روز بعد از آن اعلان کرد که در دیدار از مسکو تلاش کرد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را قانع بسازد که به ایران باید اجازه داشتن حضور نظامی در سوریه دادن نشود. روسیه و ایران هر دو در جنگ 8 ساله سوریه از رژیم رئیس جمهور بشار اسد حمایت دیپلماتیک و نظامی کردند. اسرائیل تعهد کرده است که از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه جلوگیری می کند. اسرائیل صدها حمله هوایی در سوریه بر اهداف انجام داده که خود آن را موازی ایران در سوریه و ملیشه‌های متحد ایران در سوریه به شمول حزب الله لبنان خوانده است. صدر اعظم نتانیاهو دیروز در جلسه هفتهواره کابینه اش گفت: وی میگوید رئیس جمهور پوتین و من همچنان روی یک هدف مشترک توافق کردیم، خروج قوای خارجی از سوریه که بعد از آغاز جنگ داخلی وارد آن کشور شدند. ما توافق کردیم که یک تیم مشترک را برای رسیدن به این هدف و بعض اهداف دیگر ایجاد کنیم. صدراعظم اسرائیل جزئیات بیشتر در این مورد نداد و مقامات روسی هم در این باره تبصره‌ای نکردند. قصر سفید ماه گذشته گفت که ایالات متحده بخش اعظم قوایش را سوریه خارج می کند و تنها 400 نیرو را در شرق این کشور باقی می‌گذارد، جایی که در آن نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها مشغول جنگ بر زده بقایای داعشند. ترکیه که از گروه های مختلف زده حکومت اسد حمایت می کند گفته است در هماهنگی با روسیه برای ایجاد یک زون امن در شمال سوریه کار می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا هم فشرده خبرها را داریم. قرار است مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز در ارک برگزار شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز طی فرمان های جداگانه اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی را معرفی کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که وزارت مالیه منابع مالی عاجل را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر فراهم کند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه در سیومین بازی یک روزه به مسافه هم می‌روند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی با عمران خان همتای پاکستانیش روی اهمیت اقدام پاکستان علیه گروه‌های تروریستی تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید اسرائیل و روسیه توافق کردند که یک تیم مشترک را در جهت پیشرفت در بخش خروج قوای خارجی از سوریه ایجاد کنند.